من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام ما در بررسی فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و مرحوم صاحب جواهر و همچنین فرمایش سیدنا الاستاد بود در مقام اشکال بر دلالت روایاتی که وارد شده است به لسان من ادرک المشعر فقط ادرک الوقت فقط ادرک الحج. عرض کردیم که در اینجا ما این نکته رو میتونیم مطرح بکنیم که اساساً بین حج ندوی و بین حج واجب ماهیتاً و هویتاً تفاوتی وجود نداره و خود مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیهم در اون مسئله بعد که مسئله 9 بود خوندیم، ایشون هم تصریح داشتن به همین مطلب و نیز باز مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در فصلی که این فصل رو ایشون قرار دادن برای کیفیت احرام، فصلان فی کیفیت احرام، در اونجا در مسئله 4 ایشان می فرماید مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه لا یعتبر فیها نیت الوجه، در همون احرام لا یعتبر فیها نیت الوجه من وجوب او ندب الا اذا توقف التعیین علیها، که حالا میگیم تعیین. خب نظر مبارک مرحوم صاحب عروه در اونجا عبارت از این است که همون نکته‌ای که آقا دیروز فرمودن، نیستن امروز نیامدن، بله دیروز اشکال کردن، بله که ما گفتیم مرحبا به ناصر ناتعید، اشکال نبود تعید بود، ایشون هم اشاره کردن که ما در اینجا به قول معروف قصد وجه معتبر نیست. حالا انشاءالله بعد خواهیم گفت در خصوص حج کسانی هستن قصد وجه رو معتبر میدانن، مثل تلفظ به نیت، حالا میرسیم و حرف میزنیم اونجا، اما در بقیه اعمال همینجوره. در اینجا خود صاحب عروه میفرماید لا یعتبر فیها نیت الوجه من وجوب او ندب الا اذا توقف التعیین علیها. بعد خود ایشون در مسئله 3 یعنی مسئله قبل از اینجا میفرماید یعتبر فی النیه تعیین و کون الاحرام الحج او عمره، کون الاحرام لحج او عمرتن الا تعیین. بله حالا اینجا من این الا تعیین هست یا نیست، او عمرتن تمام شد. این رو مرحوم صاحب عروه می فرماید نظر مبارکشون این هست که در نیت احرام شرط هست، یعتبر اعتبار شده که باید مشخص کنه احرامی که می بنده الان برای عمره می بنده یا برای حج می بنده. صحبت قصد وجه نیست، صحبت این تعیین است که آیا برای عمره من احرام می‌بندم یا برای حج. صاحب عروه می‌فرماید یعتبر در اینجا. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه ایشون حاشیه دارند، در حاشیه می‌فرمایند فی اعتبار قصد تعیین زائدن عن قصد تقرب لشخص امرهی نظرون بل منعون کما عرفته، که حالا قبلا توضیح دادن که یه تیکه شما باز میگیم. ایشون میفرماید حتی این قصد تعیین هم لازم نیست، بیشتر از این که بگه این فعل رو انجام میدم قربتن الالله، بیشتر از این لازم نیست. و بعد در مسئله 3 که صاحب عروه میفرمایند اگر در اینجا میخواد احرام ببنده این رو معین بکنه که آیا این احرامی که میبندد برای حج یا برای عمره تعیین میخواد، باز مرحوم محقق عراقی اونجا حاشیه داره، مرحوم آزیا علا وجه ینتهی الا امتثال شخص امره بلا احتیاج حقیقتهی الا قصد عنوانه المخصوص للجزم به عدم قصدیت هذه الحقیقه اذ هو حقیقت واحده مأخوذتون فی الحج تارتن و فی العمره اخرى. ایشون عنایت فرمودید، حالا نمیخوایم دقیق بشیم وارد بشیم، در مسئلهش میرسیم. ایشون میخواد بفرماید حتی بین عمره و حج هم تفاوت ماهوی نیست، یک حقیقت واحده هست که این یک جلوشه، این هم یک جلوشه، به اصطلاح مثل فعل واحدی که این یک جزءشه اونم یک جزءشه، حقیقت واحده. ایشون حتی در قصد تعیین گیر داره و میفرماید اشکالون بل منعون. ما انشاءالله خواهیم گفت در جاهایی که فعل در کنار هم هست که مثلا مستحب باشه و واجب باشه، یا دوتا واجب باشه در کنار هم، کدامش رو من میخوام بیارم، اینجا تعیین میخوایم، باید مشخص بکنیم که تعیین اینجا باید باشه. اما در حج آیا این ممکنه یا ممکن نیست، متصوره یا متصور نیست؟ در مثل نماز، من الان نماز میخوام بخونم، خب دو رکعت نماز میخوام بخونم، آمدم در حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها اول صبح قبل از آفتاب، این دو رکعت نماز، نماز واجبم هست، نماز واجب صبح، یا نماز میخوام نماز تحیت مسجد بخونم، یا میخوام نماز مستحبی یا نماز زیارت. خب همه اینها در کنار هم من میتونم انجام بدم، یعنی اشکال نداره. با اینکه من نماز واجب الان بر عهده‌ام هست، نماز مستحبی بخونم، اشکال نداره، اشکال نداره. اینجا تعیین میخوام. چرا؟ برای اینکه عملی که من میخوام انجام بدم، این باید معلوم باشه که از این کارهای مختلفی که دوایی مختلفی که هست، کدام یکی از این هاست؟ میخوام نماز واجب صبح هم رو بخونم، یا نه قبلش میخوام نافله صبح هم رو بخونم، یا نه میخوام نماز زیارت بخونم، نماز تحیت مسجد رو جدا بخونم، ولو یه نماز مستحبی یا واجب که بخونم تحیت محسوب میشه. حالا اینجا تعیین میخواد. اما شما بیاید به جای نماز در صوم بیاید، در روزه ما گیری داریم و گیر این است که کسی که روزه واجب بر عهده‌اش هست، حق گرفتن روزه مستحب رو نداره. در کتاب صوم مفصل همه آقایون فتوا میدن. خب اینجا شبیه حج میمانه. حج ما هم مثل صومه. در صوم من الان روزه واجب بر عهده‌ام هست، روزه قضاء ماه رمضان من دارم، قضاء ماه مبارک رمضان. فرض بفرماید وقت هم تنگه الان، یعنی اینجور نیست که حالا من بگم، البته تنگی و وسعت هم تفاوت میکنه در این قصه، اما حالا ما میگیریم در اون جایی که وقت تنگ باشه که دیگه هیچ جای درز به اصطلاح اشکال کردن نداشته باشه، وقت هم تنگه، من الان به جای این که روزه واجبی که ذمه من مشغول است به این روزه واجب، دنگم گرفت روزه اول ماه مستحب بگیرم. خب مقدسی داریم دیگه، مقدسیم گل کرد، روزه اول ماه میخوام بگیرم. بسیار خوب، اینجا این روزه اول ماه گرفتم، خب مثلا بلد نبودم، نیت کردم مستحبی، سحری خوردم تا نزدیک ظهر آمده. اینجا سوال اینه، آقایون فقهایی که اینجا میخوان نظر بدن، سوال اینه در اینجا من قبل از ظهر متوجه شدم که من روزه واجب بگردنم و وقت ندارم تا ماه رمضان برای قضاء این، متوجه شدم، و اساساً منی که روزه واجب بگردنم، روزه میخوام بگیرم، اول بعد روزه واجب رو بگیرم نه روزه مستحب، اینجا چی کار بکنم؟ فتوا چیه؟ اینجا میگن قبل از ظهر برگردانه، حالا تعبیر اینه، برگردانه نیت را به روزه واجب و روزه واجب رو بگیره، برگردوندن، همین قلبی که آقایون در اینجا میگن در فارسی میشه برگردوندن. در اونجا تعیین نمیخواد. چرا؟ برای اینکه روزه مستحبی وقتی که من واجب بگردنم هست، اصلا روزه مستحبی باطله، روزه وجد نداره، باطله، و لذا در اینجا لقائل ان یقول که بیاد بگه وقتی من ولو به نیت استحباب هم روزه بگیرم، ظهر هم گذشته باشه، و بعد متوجه بشم این روزه مستحبی خود به خود روزه واجب محسوب میشه ولو نیت من مستحب بوده. چرا؟ برای اینکه تعیینی در اینجا وجود نداره که من بگم نیت من واجب یا مستحب. من با وجود فرض حق نداشتم روزه مستحب بگیرم، اصلا دوتا در کنار هم نبودی که من تعیینش کنم. ما در حج این مسئله رو داریم، عین قصه صوم. یعنی چه؟ یعنی در اینجا من اگر حج واجب بر عهده‌ام هست، من حق ندارم حج مستحب به جا بیارم، نمیتونم حج مستحب به جا بیارم. من اگر خودم حجت الاسلام بر عهده‌ام هست، حق ندارم اجیر بشم از جانب کسی، نیابت از دیگری بگیرم و بیام حج به جا بیارم. خب اینا فتوا میدن دیگه، همه فتوا میدن. حالا این مسئله در اینجا ما سوال میکنیم به مقتضای روایاتی که من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، که اینجا هم لسان این روایات این است که کسی که ادرک از مشعر، نه فقط ادرک المشعر لیس الا، کسی که ادرک از مشعر، حالا در جای خودش، یعنی ادرک الحج من المشعر، قبلش هیچ، اینجا فقط ادرک الحج. سوال: اگر بنده آمدم در اینجا صبی هم نبود، آدم بزرگم هست، نیت مستحب کرد، توجه نداشت که عرضم به حضورتون که حالا این مثالش خیلی مشکله، توجه نداشت مستطیعه، چون ما استطاعت رو به این معنا قبول نداریم. حالا در همین صبی مثال خودمون دیگه، مثال دیگه نذاریم، ما می‌خواستیم در آدم بزرگ مثال بذاریم که در صبی راحت‌تر باشه، مثال نداریم براش، مثال صحیح نداریم. در مجنون هست، در عرضم به حضورتون که حالا عبد میشه منتها عبد چون روایات خاص داره فتاوا ممکنه از اون باب باشه، تفاوت نمی کنه از نظر ما، عبدم یکی از مصادیق همینجاست. در اینجا من آمدم نیت کردم به عنوان استحباب حج به جا بیارم، بسیار خوب. من وقتی متوجه شدم که در اینجا حج واجب برگردن من هست، حج طول اسلام برگردن من هست و من حائز شرائط حج طول اسلام هستم، می توانم این حج مستحبی رو تمام بکنم یا نمی توانم؟ سؤال. در اینجا لقائل ان یقول، که اگر جایی باشه که اگر اولش بود، یعنی اینجور من احرام بستم آمدم برای عمره، متوجه شدم که من آزاد شدم، عبد بوده آزاد شده، من مستطیعم، من بالغ شدم، خب برمیگردم اونجا احرام دوباره میبندم میام، اینجاش اشکال نداره، یعنی رها کردن احرام قبلی اشکال نداره، من دوباره به این نیت احرام ببندم. ممکنم پس فتوا در اینجا بدیم که همون احرامی که بسته کفایت میکنه نیت رو برگردانه، به مقتضای همین روایات من ادرک المشعر و روایات بعد دسته دوم، دسته سوم که میخوانیم اونجا دلالتش رو میگیم، ممکنه این حرف رو بذارم. اما منی که شارع برام این تمکن رو به وجود آورده، این توسعه رو برام قرار داده که کسی که از مشعر به بعد رو ادراک بکنه، حجۃ الاسلام رو ادراک میکنه، لازم علیه که منی که به نیت استحباب محرم شدم حج مستحب به جا بیارم، الان هنوز وقت ادراک مشعر رو دارم، لازم علیه که در اینجا برگردانم به صورت وجوب، باید برگردونم. یعنی اگر استحباب رو ادامه بدم مشروع نیست. نگیم در اینجا وارد این حج مستحبی شده احرام بسته، وقتی در اینجا روایات من ادرک المشعر آمده توسعه داده، کسی که ادرک من المشعر به بعد را، من قابلیت داره که از مشعر به بعد رو ادراک بکنم یا نه؟ بله، حتی ادراک استراری مشعر. در این صورت من اصلا حق ندارم اون حج استحبابی رو ادامه بدم، یجب علیه که در اینجا برگردانم، اگر نگیم خود به خود برمیگرده، منتها من توجه پیدا میکنم. و چه فرقی میکنه بین اینجا و اون فتوایی که دیروز از مرحوم صاحب عروه نقل کردیم که اگر حج به جا آورد به نیت استحباب، به هوای اینکه نابالغه، بعد از تمام شدن حج انکشف که بالغ بوده، محاسبه کردید 15 سالش تمام میشده. اینجا فرمودن، دیروز خوندیم، حجت الاسلام محسوب میشه. خود صاحب عروه در اینجا فرمود. اون وقت با این بیان چجور سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه اینجا میفرمایند که الان این محرم شده است به احرام حج مستحبی، الان مانع هست حج مستحبی برای حجت الاسلام، ولذا بخواد حج مستحبی رو تا آخر برسونه نمیتوانه حج واجب رو بیاره. چه مانعیتی اینجا تصویر میشه که حج مستحبی باشه با وجود امکان تبدل و امکان برگردوندن نیت و امکان ادراک حجت الاسلام امسال، ولو به مقتضای ادله من ادرک البشر، اینجا میتوانه حجت الاسلام رو امسال ادراک بکنه، و الا ما میخوایم این رو بگیم بالاتر از این، اگر این سبی این کار رو نکنه، این امکان رو شارع تعبدن براش فراهم کرده که شما از مشعر وقتی میتوانی ادراک مشعر بکنی باید این کار رو بکنی، اگر این کار رو نکرد که برگردانه به حج ارزم بزرگتون که واجب و همون به نیت مستحبی تمام کرد در اینجا، جدا از اینکه این حج استحبابی محل اشکال هست، در اینجا حج واجب به گردنش مستقر میشه، یعنی سال آینده اگر استطاعتش هم از بین رفته باشه داخل همون موردی است که با گدایی هم آقای فتوا میدن، بعضیا میگن با گدایی و زحمت هم شده بعد بیاد حج رو به جا بیاره، این داخل در اون عنوان میشه. حج استحبابی مانعیتی ایجاد نمیکنه برای حج واجب. تعیین در اینجا معنا نداره، تعیین در اینجا دورانی نیست که من حج واجب به جا بیارم یا حج مستحب، باید حج واجب انجام بدم، فقط یک فعل میتونم انجام بدم، اونم حج واجب هست. حج مستحبی در کنار حج واجب قرار نمیگیره که ما اینجا قصد تعیین رو بگیم. ولذا لقائل ان یقول، که در اینجا حتی اگر این قلب هم اتفاق نیفته، البته این دیگه خب اجماعی برخلاف اگر نداشته باشیم بتونیم فتوا بدیم، این حرفی که الان میخوام بزنم، حتی اگر قلبی هم نباشه، انقلابی هم نباشه، در اینجا خود فعلی که سبی انجام میده اگر بلوغش قبل از ادراک مشعر باشه، خود به خود اتوماتیکوار حج ینقلب و منل ارزم بود استحباب الالوجوب، ینقلب اتوماتیکوار، اگر اجماعی برخلاف نباشه این فتوا رو بدیم. این چه اشکال داره؟ این همین حرفیست که آقایون دارن میگن، صاحب عروه صاف فتوا میده، نمیدانست بالغه، به نیت استحبابی انجام داد، بعد فهمید بالغه، خب از حجت الاسلام کفایت میکنه. این غیر از همین اتوماتیکیست که ما میگیم، غیر از این است که ینقلب این حج از صورت استحباب به صورت وجوب، و این که ما قصد وجه اینجا ضرورتی نداره و نمیخوایم. هازا مضافن به این که یردو علا فرمایش سیدون الاستاد رضوان الله علیه، این معنا هم که در اینجا ایشون میفرمایند الان که بالغ شده یجب و علیه اتمام این حج واجب، چون اتمام این حج مستحبی که براش محرم شده، چون تا حالا وجوب اتمام نداشت، بالغ که شد وجوب اتمام تکلیفی میاد گردنش و باید ادامه بده این رو تمام بکنه، اینو بخواد تمام بکنه مانع از حجت الاسلام. خب مانعیت عرض کردیم نداره، اما یک نکته هم در فرمایش ایشون وجود داره و اون این که در اینجا این که ایشون میفرماین از ظاهر کلامشون لااقل برمیاد که در اینجا حالا که بالغ شد وجوب تکمیل این حج مستحب میاد بر عهدهش، میاد به گردنش، این وجوب میاد. اینجا ما یه حرفی داریم و اون حرف این است که اون تکلیفی که مرفوع عصبی هست اشاره کردیم روزهای قبل، حالا اینو بازش کنیم. تکلیفی که مرفوع از عصبی، رفع القلم عن السبی یا عمد السبیه و خطأه واحد، این اختصاص داره به نفی تکلیفی که اون تکلیف ثابت باشد به اصل شرع. یعنی شارع تکلیف بر عباد خودش میگذاره، این تکلیف رو عصبی برداشته. چرا؟ برای اینکه این روایات در مقام امتنان وارد شده، یعنی عقلن بچه تکلیف پذیره، عقلاءن تکلیف پذیره، شارع ملت گذاشته، امتنانن تکلیف رو برداشته. اما تکلیفی که به وسیله خود من به اصل شرع، این تکلیف متوجه من نشده، تکلیفی است که خودم برای خودم ایجاد کردم. من سبی ممیز خودم رفتم قرارداد اجاره بستم که حج اجاره ای انجام بدم، قرارداد بستم صلات استیجاری انجام بدم، خودم این کارو کردم. این تکلیف به اصل شرع نیامده. اینجا بگیم این تکلیف هم مرفوع عصبی. نخیر نخیر، بنده در اینجا آمدم این تکلیف رو شروع کردم، محرم شدم. الان که محرم شدم، ولو صبی ممیزه، بالغ نیست، الان که محرم شده به حج دیگران، حتی به حج مستحبی، باید تمام بکنه این احرام رو، باید از احرام خارج بشه. این چیزی است که بهش میگیم وجوب شرطی، تکلیف شرطی. یعنی اگر وارد شد باید تمامش بکنه، و اگر تمام نکنه بر عهدشه، یعنی حج باطل میشه، قضا بر عهدشه. بله، اینجا فقط یک مسئله هست و اون این که اگر تمام نکرد یا این احرام امور عذابداری که عذاب براش میاره، یمکن ان یقال که این عذاب از باب توسعه‌ای که در اون قلم تکلیف میدیم برداشته بشه، ولی این هم تمام نیست، این هم تمام نیست، چون عذاب عذابی برداشته میشه که مال قلم تکلیف به اصل شرع باشه، نه وجوب شرطی. در اینجا بنده خودم باعث شدم رفتم شیشه مردم رو شکستم، اینجا زمان چرا میاد؟ زمان در... چون تکلیف نیست در اینجا، تکلیف به اصل شرع که نبوده، خودم این کارو کردم. در این نحوه تکالیف خود من آمدم وارد شدم حج را، محرم شدم به نیت استحباب، الان باید تمامش بکنم، الزام جدیدی به مقتضای بلوغ نمیاد اونجور که در کلامشون هست، الزام تازه نمیاد. این الزام رو من قبل از بلوغ هم داشتم، این الزام الزام شرطیه. یعنی عملی رو که من شروع کردم باید تمامش کنم. کسی که محرم میشه باید این اعمال رو انجام بده تا از احرام بیاد بیرون، تا انجام نده از احرام بیرون نمیاد، بچه باشه یا بزرگ باشه این تفاوت نمی کنه. این وجوب و الزام و تکلیف شرطی است، این به بلوغ کار نداره. این هم یک مطلب. مطلب دیگری هم در اینجا هست، چون میخوام یه چند کلمه ای صحبت کنیم، عرضم به حضورتون که میگذاریم برای بعد. البته یه کلام دیگر هم با ایشون داریم. ما در حدیث شریف چند هفته فاصله شده، در کلام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بودیم، در صفات متقین در این معنا بودیم، منطقهم الثواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. تواضع خب حرف زدیم دربارش، اما بیشتر هنوز حرف داره. تواضع مقابل کبره. کبر بسیار صفت ناپسندیست و تواضع بسیار صفت پسندیده است. و عرض کردم اون کسانی که اهل سیر و سلوکند در عرفان صحیح، نه این عرفان‌های ارزم کذایی، یکی از پایه‌های اولیه این معناست که انسان بتوانه کبر و زیر پا بگذاره، یعنی از اون منیت خودش بیاد بیرون. اگر این کبر در وجود انسان باشه، من موضوعیت داشته باشه، برای من هر چی باشه، حتی عبادت من، علم من، فقاهت من، هر چی میخواد باشه، منیت وقتی هست این مانع رشده، این نمیذاره رشد انسان بکنه. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. زمین باید پایین باشه نسبت به سطح آب تا آب بخوره. بالا که رفت این نمیتوانه از آب استفاده کنه. انسان هم دقیقا همینجوره. ولذا در همین خطبه شریفه، حالا در کلمات بعد امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، داریم که حالا عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم، اینقدر خالق در نظر اینها بزرگ میشه، به همون نسبتی که خالق بزرگ میشه مادون خالق کوچیک میشه. یعنی اصلا جز خدا نمیبیند. اون وقت انسانی که جز خدا نبینه خودش رو میبینه، برای خودش یعنی میتونه قائل باشه من چیزی هستم، من به حساب میام در این مجموعه خلقت. اصلا این تصویر این مطلب که من هم به حساب میام، مام چیزی هستیم، مام چهره‌ای هستیم، عرضم به حضورتون که از مام نمیشه گذشت، اینا باعث تنزل انسان میشه، باعث توقف و تنزل میشه، به خصوص در کار ما. و تفاوت نمی کنه. بعضی از ماها عرض کردن ماها خب پول خیلی گیرمون نمیاد، حالا پول نداریم که به غرور پولی پیدا بکنیم، چون ثروت غرور میاره دیگه، ثروت غرور میاره، انسان رو از همه چیز حتی از شخصیت اصلی خودش، از حیثیت خودش بیندازه. ثروت اینجور هست، مقام هم بدتر از ثروت. خیلی ها هستن مقام که پیدا میکنن اصلا عوض میشن، اصلا رفت و آمدشون، سلام علیکشون عوض میشه، حرف زدنشون عوض میشه، اصلا فرق میکنن. بس دیگه، این طبایع ضعیفه، یعنی اونایی که طبیعتشون ضعیفه، ظرفیتشون حقیره. امیرالمؤمنین فرمود ان هذه القلوب اوعیه و خیرها اوعاها، هر چی ظرفیت بیشتر باشه فضیلته. بعضی جاها ظرفیت کوچیکه، بادی به پرچم خورد، مقامی، شأنی، اصلا گم میکنه خودش رو، اصلا دیگه خودش نیست، اصلا تغییر میکنه. این هستیم ماها پول و مقام رو حالا بگذاریم کنار، یه چیزی که گاهی از اوقات ما رو زمین میزنه خود علم هست. اینو توجه داشته باشید، اون غرور علم، خیال میکنیم چیزی هستیم، چیزی میفهمیم، خیال میکنیم مطلبی داریم، گاهی هم به زبون میاریم. اینی که من میگم هیچ کس نگفته، به عقل هیچ کس نرسید. ما عرضم این مطلب رو گفتیم تا دیگران بفهمن مطلب چیه. اینا هستی که حالا هر کسی ممکنه به یه گوشه‌ای، به یه صورتی این رو بیرون بده، اما ما در زندگی بزرگان وقتی نگاه میکنیم به چیزای عجیب غریب گاهی میبینیم که واقعا عجیب غریبه برامون. حالا تکرار گفتم یا نگفتم نمیدونم، فرمودن آقای ترابی که همین ایام سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله العظما آقای حاکم احمد خونساری رضوان الله علیه، مرحوم آقای خونساری در تهران، خوب شهره ایست علایه ها، فقیه بزرگیست، خیلی بزرگ، جامع المدارک ایشون هم هست، آقایون میبینن، منم با ایشون مانوس بودم، یعنی مانوس بودم، ارادت داشتم خدمتشون و میرفتم و عرض ادب میکردم زیاد. خود آقای خونساری برای من نقل کرده، اینو بدانیم، اینا بزرگان ما بودن، اینا کسانی هم که معلم ما هستن. خود ایشون، من سوال کردم و ایشون جواب داد، خودم شنیدم. میدونید مرحوم آقای آست احمد خونساری از شاگردان ممتاز مرحوم آغازی‌های عراقی است. مرحوم آغازی‌های عراقی خودشون بیفرمودن 3 شاگرد ممتاز داشتم من، یکی آمیر سید علی یثربی، یکی آس محمد تقی خونساری، نماز باران به اصطلاح، یکی آس احمد خونساری، 3 شاگرد ممتاز. حالا معروف هم هست ایشون برای هر کدوم خصوصیتی ذکر می کرده. از شاگردان ممتاز مرحوم آقای حاجی عبدالکریم حائری در قم هم هستن، یعنی قم هم آمدن و پیش حاجی هم درس خوندن، هر 3 بزرگوار، آمیر سید علی یثربی که این بزرگان ما حتی مثل مرحوم آقای گلپایگانی یا امام پیش مرحوم آموسیدلی یسروی درس خوندن، یعنی تلمس کردن پیش اینها، این به اصطلاح کسانی که ما شاگردیشون رو کردیم مثل مرحوم آقای گلپایگانی که ما ادراک کردیم، اینا پیش مرحوم آموسیدلی درس خونده بودن. خب آقای خونساری مقامش اینه، مقام علمیش اینه، یعنی همردیف آقای آس محمد تقی خونساری، آقای حجت، آقای عرضم به حضورتون که سعد رضوان الله علیه، آموسیدلی یسروی، امثال اینها. و ایشون بعد از فوت مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری، کسانی از همین قوم، من باور نمی کردم بعدا برخورد کردم پیرمردایی که قوم بودن، بعد از شیخ عبدالکریم رجوع کرده بودن با آقای خونساری برای تقلید. ایشون هم حاشیه بر عروه داشت و رساله داشت، درس داشت، درس دایر داشت. البته بیان ایشون یه قدر سنگین بود. نماز در مدرسه فیضیه نماز میخوند، تمام مدرسه پر میشد. اون وقتی که قوم تعداد طلبه هاش 2000 تا بوده، 1500 تا بوده، پر میشد. الان پر شدن با 70000 100000 طلبه مهم نیست، اون وقت پر میشد. فضلا فهول می آمدن، از جمله آس محمد تقی خونساری هم می آمد نماز آقای آس احمد خونساری می آمد نماز. یک بار آقای خونساری نماز رو ول کرد، نماز با اون عظمت رها کرد، دیگه نیامد نماز. رفتن سراغش، آقا نماز تشریف نیوردی؟ همه مأمومین خلاصه در به در شدن. ایشون فرمودن من دیگه نمیام مدرسه فیضیه. چرا؟ بعد معلوم شد ایشون که میامده جمعیت وقتی جلو ایشون پا شدن سلام و صلوات کردن، ایشون احساس کرده که دیگه اون خلوصی که باید در نماز داشته باشه نداره، دیگه نیامد. نیامد، ول کرد، تو خونه نشست. یه مسجدی در بازار قم هست، هم وسط بازار، مسجد میرزا جعفر که مرحوم آقای سلطانی ما نماز میخوند، ایشون رفت اونجا نماز خون. امام نداشت، آمدن سراغ ایشون، رفت اونجا یه مسجد کوچکی وسط بازار، این نماز جماعت اینجوری رو ول کرد. چرا؟ برای اینکه نکنه خودنماییه، من خودی دارم نشون میدم. ایشون نقلی که من از خودش شنیدم این بود. خب ایشون رفتن تهران و معروف بود که مرحوم آقای بروجردی عم کردن، دستور دادن که ایشون بره تهران. خب ایشون مرجع تقلید صاحب رساله تو قم، درس، نماز، خب کم از آس محمد تقی خونساری نبود، از آقای حجت نبود. من از ایشون سوال کردم آقا چی شد که شما تهران تشریف بردید؟ آقای بروجردی از شما خواست؟ ایشون فرمودن آقای بروجردی منو احضار کرد، من کارت دارم. من رفتم خدمت ایشون، ایشون فرمودن حاج آقا یحیای سجادیان امام جماعت مسجد سید عزیزالله تهران فوت شده. اونجا سر مسجد دعوا شده بین تیپایی، قفل زدن در مسجد. خلاصه حتی ما ها اون وقتا فوش میدادیم چرا سر امام جماعتی دعوا میشه، اما حالا روزگاری شده که دیگه دعوا سر مسجد نمی کنن، اصلا نمی رهن مسجد. اینجا از امور مساجد آمده بودن سراغ ما، گفتن تهران بالای 500-600 تا مسجد هست، امام نداره. یه وقتی یه مسجد کوچولو تهران خالی می شد، 6 نفر دعوا می کردن سرش برن. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ مسجد خالی، امام نداره. آقای بروجردی فرمودن اینجا دعوا شده، از بازار تهران نامه نوشتن به من که من کسی رو بفرستم. من هر چی فکر کردم جز شما به ذهن من نیامده، به حساب اینکه تهران کسی که میخواد بره اونجا مسجد سید عزیزالله به اسلام مسجد مرکزی بازاره و بازار تهران مرکز تهرانه، هم باید شخصیتی باشه که حکومت براش تره خورد کنه و هم کسی باشه که از نظر علمی در تهران به حساب بیاد، چون در تهران علمایی مثل آش محمد تقی آملی بود، مثل آمیرزا احمد آشتیانی، مرحوم آشق محمد رضا تنکابونی، بزرگانی از قم را می افتادن می رفتن تهران درس اینا رو ادراک بکنن، بودن دیگه. در معقول و منقول در همه چیز مرحوم شعرانی بود، دیگرانی. و من فکر کردم کسی که حائز این جهت هست شما هستید. من خدمت آقای خونساری خیلی شایق بودم بدونم، عرض کردم خب آقا شما چی فرمودید؟ ایشون فرمود که من فقط یه سوال کردم از آقای بروجردی. سوال کردم آقا شما به من امر می‌فرمایید؟ خب ببینید این سوال، امر میفرمایید به حساب این که امر از مجتهد باشه واجب الاطاعه است، اما این امر از مجتهد واجب الاطاعه است نه برای مجتهد دیگه، مجتهد دیگه به این مجتهد امر حق نداره بکنه، این خودش تشخیص میده. امر میفرمایید یعنی خودش رو تنازل میده، آقای بروجردی رو فقط مجتهد میدانه که تو امر میکنی به من. میگو آقای بروجردی در جواب من گفتن من از محضر شما تقاضا میکنم، او هم ادب کرد نگفت من امر میکنم، من از محضر شما تقاضا میکنم. گفتم چشم، فردا را افتادم آمدم تهران. این آدمی است که منیت تو وجودش نیست، از عمل خالق و فی اعیونهم، همه چیز خداست. من قوم مرجعیت، بعدها کسانی مثل مرحوم آیت الله حاج آقا مرتضی حائری، ما دیده بودیم درس خونده بودیم شاه آقا مرتضی حائری، پسر آقا شیخ بود دیگه، آزاده فوق‌العاده‌ای بود، مرحوم آقای داماد، مرحوم آقای محقق داماد رضوان الله علیه، اینا بعد از فوت آقای بروجردی در صدد بودن که آقای استحمد خونسانی از تهران بیارن قم برای زعامت حوزه، اینا اعلمش میدانستن. این آقای خونساری با یک کلمه آقای بروجردی تقاضا میکنم، را افتادم و رفتم. مرجعیت، ریاست، عنوان، اعتبار اصلا در وجود انسان دخیل نباشه، این بهش میگن تواضع و مشی هم التواضع. مشی یعنی شیوه زندگیشون تواضع باشه، جز خدا نبینن، خودش اصلا به حساب نمیاد، من موضوعیتی ندارم، من کیم. آیا میتوانیم ما به این مقام و این شأن برسیم؟ متقین کسانی هستن اگر انسان میخواد بحث تقوا داشته باشه، بگه من تو وادی تقوا میخوام قدم بردارم، باید در یک وادی برسی که جز خدا نبینه، خود رو نبینه، در مقابل خدا به حساب نیاد که ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری دیده بر هم کشم. وایسادن خاکستر ریختن، میخواستن توهینش کنن، این وایساد از خاکسترم ریختن رو لباساش، آمدن گفتن خب یه دادی فریادی اعتراضی بکن، گفت نه تازه یه درجه تخفیف بهم دادن، من سزاوار آتش بودم، آتش باید رو سرم میریختن، حالا اینا تخفیف دادن خاکستر ریختن، به من بر بخوره. این انسانیست که در مسیر ترقی قرار میگیره، تواضع مسیر تقوا قرار میگیره. این امیر المؤمنین است که راه تقوا رو داره یاد میده، کسی که خودش جرثومه تقوا است. و مشیهم التواضع. و السلام علیکم.